بخش 55 جدال عقل با عشق.
من و تعدادی از مسئولین تیپ وقتی به منطقه عملیاتی بعد رسیدیم که این عملیات با مشکل مواجه شده بود و بیشتر یگانها از مواضع خودشون عقب نشینی کرده بودن، رفتیم قرارگاه تا تکلیفمون مشخص بشه. در اونجا متوجه شدیم آقای شمخانی قائم مقام فرمانده کل سپاه روی برگه‌ای خطاب به آقای رحیم صفوی نوشته:
آقای همدانی فرمانده تیپ انصار را نسبت به وضعیت عملیات و مأموریتی که قرار است انجام دهند توجیه کنید.
یه نامه‌ای هم برای فرمانده اسکله نوشته بود که ایشون ما را به جزیره مجنون شمالی انتقال بده تا ما بتونیم منطقه را ببینیم. رفتیم سمت اسکله و نامه را به مسئول قایقران‌ها تحویل دادیم. ایشون بعد از خوندن متن نامه گفت: الان هواپیماهای دشمن مسیر آبراه رو به شدت دارن بمبارون میکنن، ما نمیتونیم توی این آبراه قایق برونیم. تا این حرف رو زد، علی چیتسازیان اسلحه‌اش رو سمت سکاندار گرفت و گفت:
ما همه من بعد بریم جزیره، آخونجا به ما نیاز دارن.
قیافه علی خیلی تگزاسی بود و همین امر باعث شد تا اون بنده خدا جا بخوره و سریع قایق رو روشن کنه. به محض سوار شدن سکاندار گاز قایق رو گرفت و با سرعت به سمت جزیره پیش رفت و در همین حال هواپیماهای دشمن چند بار توی مسیر اطراف قایق رو بمبارون کردن که آسیبی به ما نرسید. به جزیره که رسیدیم سراغ قرارگاه آقا رحیم رو گرفتیم و پرسون پرسون خودمون رو به اونجا رسوندیم. دیدیم آقا رحیم و سرهنگ صیاد شیرازی داخل قرارگاه هستند. آقا رحیم تا منو دید بدون مقدمه گفت:
شما برید یگانتون رو بیارید اینجا تا براش تصمیم گیری کنی.
آقای شمخانی نوشته که ما رو توجیه کنید برادر.
تو محکم جلوی حرکت ها بیست و اصلا کوتا نیا.
سریع اومدیم سمت اسکله تا با قایق برگردیم عقب. دیدیم دم اسکله ازدحام جمعیت و قایق هم نیست. با اون وضعیت باید چند ساعتی توی نوبت میستادیم. برگشتیم پیش آقا رحیم تا موضوع رو به ایشان بگیم که دیدیم عقب نشینی سراسری شروع شده. طوری نیروها فرار میکردن که اصلا کسی به کسی نبوده، هیچ کس حرف دیگری رو گوش نمیکرد. مثل فیلم های جنگ جهانی دوم داشتن عقب نشینی میکردن. اصلا معلوم نبود چه اتفاقی افتاده که اون همه نیروی داوطلب و مشتاق شهادت اینطور برای عقب نشینی سر و دست میشکستن. همه تیپ رزمنده هم بینشون بود، ارتشی، سپاهی، بسیجی و سرباز. آدم وقتی اون صحنه رو میدید دچار افسردگی میشد. چون قایق نبود باید از روی پل عقب می اومدیم، یعنی 13 کیلومتر پیاده روی به صورت بدورو. موج جمعیت بود که از روی پل عقب می اومد. هزاران سوال در ذهن همه می اومد، اما هیچ کس حوصله پاسخ دادن به سوال نداشت. اون مسیر 13 کیلومتری رو در حالی طی کردیم که دریغ از حتی یک دستگاه خودرو برای کمک به اون همه نیرو. اصلا همه چیز از کنترل خارج شده بود، در حالی که اگر همین نیروها میموندن و مقاومت میکردن اینطوری نمیشد. با هر زحمتی بود خودمونو به قرارگاه رسوندیم. دیدیم اونجا هم شلوغه. آقای شمخانی خارج از قرارگاه ایستاده بود و تا منو دید گفت:
شما برید یگانتون رو بیارید اینجا تا براش تصمیم گیری کنی.
سریع برگشتیم به مقری که در نزدیکی سوزنگرد داشتیم. اونجا انبار تدارکات تیپ انصار بود. دیدیم آقای مظاهری اونجاست. گفتم: برادر مظاهری شما اینجا چیکار میکنید؟ گفت:
راستش وقتی دیدم از شما خبری نیک نگران شدم آمدم دنبالتان.
گفتم: پس زودتر دست به کار شو، با هر وسیله‌ای که دارید نیروهای گردان رو به این منطقه انتقال بدید. به محض استقرار نیروهای تیپ در اردوگاه جدید به جلسه‌ای در قرارگاه فراخونده شدم. از فرماندهان یگانها قاسم سلیمانی، حسین خرازی، عبدالمجید رؤوفی، محمد باقر قالیباف، امین شریعتی، جعفر اسدی، نبی رودکی و از مسئولین قرارگاه آقا رشید، آقا رحیم، محمد باقری و شهید محلاتی در جلسه حضور داشتند که حالشون همچین زیاد مساعد نبود. از همه اینها بدتر حال آقا محسن بود. من تا اون موقع ایشون رو اونقدر آشفته و سراسیمه ندیده بودم. حتی چند لحظه رفت اتاق فرمان و گریه کرد. به قدری آشفتگی در چهرهشون بود که اصلا نمیشد سوالی کرد. جلسه که شروع شد آقا محسن چند آیه از قرآن مجید رو تلاوت کرد. حتی یادمه که آیه بعی زمان بن قتلت رو خوند. بعد شروع به صحبت کرد. ابتدا خصوصیاتی از شهید مهدی باکری رو بیان کرد. اونقدر با احساس از مهدی باکری صحبت کرد که اکثریت افراد حاضر در جلسه گریه کردند. پس از اون خطاب به فرماندهان یگانها گفت:
این جلسه‌ای که امشب گذاشتیم با جلسات قبلی تفاوت داره. اینجا من نمیخوام به عنوان فرمانده به شما بگم که چه کار بکنید. من میخوام خودم به خط بزنم. من دارم به جزیره میرم. یکی دو ساعت منتظر میمونم. هر کس داوطلبه با من بیاد ساعت 12 شب در جزیره شمالی باشه. و اگر هیچ کس هم نیاد من خودم تنهایی میرم. فقط به نیروها بگید که در این رفتن بازگشتی نیست.
صحبت‌های آقا محسن شور و قوغایی به پا کرد. همه فرمانده‌ها تصمیم گرفتن برن و نیروهای داوطلب شهادت رو جمع کنن و به جزیره ببرن. خدا شاهده همین حرکت آقا محسن باعث شد روحیه فرمانده‌ها و نیروها به شدت تقویت بشه و از حالت رخوت ناشی از شکست به کلی بیرون بیاد. بعد از پایان جلسه فرماندهان رفتن برای آماده سازی یگانهاشون. نظر آقا محسن انجام یک عملیات سریع و غافلگیر کننده برای انهدام اساسی قوای دشمن بود. به اتفاق دوستانی که همراه هم بودن به اردوگاه برگشتیم. همه نگران و مضطرب چشم انتظار ما بودند. به جعفر مظاهری گفتم دستور بدید همه نیروها در میدانگاهی کنار اردوگاه به خط بشن. ساعت حدود 10:30 شب بود. نیروهای بسیجی با اشتیاق و در صف منظم جلوم قرار گرفتن. اول چند تا بشین و پاشو دادم تا خواب از سرشون بپره. بعد شروع کردم به صحبت کردن. گفتم با درود و سلام بر شهیدانی که جنازه های مطهرشان در منطقه جا مونده و دشمن بر روی پیکرهای آنها جشن پیروزی برپا کرده. ما باید این جشن پیروزی رو به عزای دشمن تبدیل کنیم. در ادامه گفتم امام بزرگوار ما فرموده به دشمن مجال ندید. بدونید که امشب شب عاشوراست. هر کس مختاره که بیاد یا نیاد. هر کس داوطلب شهادت با ما همراه بشه. هر کس میخواد با ما بیاد بدونه که برگشتی درش نیست برادران. یک ساعت وقت دارید فکراتونو بکنید. اگه داوطلب بودید تا یک ساعت دیگه در مقابل چادر فرماندهی جمع بشید. امشب همه ما نیرو هستیم. هیچ کس فرمانده نیست. هنوز و سلام علیکم صحبتامو نگفته بودم که نیروها یک صدا تکبیر گفتن و بعد هم شعار لبیک یا فرمانده را سر دادن. به نظر من اون لحظات بسیار سختی برای بچه ها و میدان مبارزهی بین عقل و عشق بود. این مبارزه اونقدر سخت بود که خود من هم داشتم دچار تردید می شدم. چهره مادر، همسر و فرزندانم جلوی چشمام رژه می رفتن. به پیشنهاد حسن ترک بلافاصله بچه های تبلیغات بساط زیارت عاشورا رو پهن کردن. اونم چه زیارت عاشورایی، سراسر شور و شعور. من در تمام عمرم زیارت عاشورایی با اون حس و حال نخونده بودم. از اول زیارت تا آخر یک ریز این بسیجی ها و سپاهی ها شیون و ناله می کردن. زیارت که تموم شد صحنه های زیبای ودا شکل گرفت. به قدر اون صحنه ها دیدنی بود که من یاد وداع حضرت زینب علیه السلام در روز عاشورا افتادم. به برادر مظاهری گفتم من میرم خط پیش آقا محسن. شما هم نیروها رو حرکت بده. با حسن ترک، علی چیتسازیان و چند نفر دیگه از بچه‌ها راه افتادیم سمت محل قرار. همگی بادگیر پوشیده بودیم و من تجهیزات کامل بسته پشت وان تویوتا نشسته بودم. طبق خبری که از فرماندهان گردان‌ها گرفتم، به رغم اون همه فشار روحی که به نیروها وارد شده بود، اکثریت اونها برای انجام عملیات اعلام آمادگی کرده بودند. کم کم نیروهای تیپ انصار وارد جزیره می‌شدن و من هم آماده بودم که به محض ابلاغ دستور عملیات رو شروع کنم. در همین لحظه پیک موتورسواری به من نزدیک شد و گفت:
برادر همدانی، از قرارگاه شما رو خواستن.
بلافاصله رفتم قرارگاه، دیدم اکثر دوستان فرمانده در اونجا جمع هستن. از چند نفرشون پرسیدم چه خبر؟ گفتن والا بی خبریم، ما نیروهامون رو آماده کردیم و منتظر دستوریم. در همین حین یکی از فرماندهان قرارگاه گفت: فعلا برنامه منتفیه، نیروهاتون رو به اردوگاه برگردونید همونجا. به جعفر مظاهری گفتم تا صبح نشده سریعتر کار جابجایی نیروها رو انجام بدید. اگر به روز بکشه ممکنه هواپیمای دشمن منطقه رو بمبارون کنن. به این ترتیب بچه‌ها رفتن تا مراسم سال تحویل 1364 رو در زیر همون چادرای اردوگاه برگزار کنن. خود منم به تکاپو افتادم تا ببینم ماجرا چیه و چرا اینطوری شده. گفتن گویا موضوع عملیات امشب به گوش حضرت امام رسیده. ایشون برای آقا محسن پیغام فرستادن که
نگران نباشید، پیامبر هم در جنگ شکست خورد.
آرامش خودتان را حفظ کنید و بنشینید با تدبیر عمل کنید. نگران وضعیت شهدا نباشید، آنها مهمان خدا هستند. همون شب اول فروردین 1364 آقا محسن جلسه گذاشت و موضوع رو کاملا شرح داد و گفت
هرچند فعلا انجام عملیات منتفی شده، اما نیروها باید در منطقه بمونن. کارهای خداوند متعال از حکمت غیرقابل تصوری برخورداره. ما در زندگی گاهی یک چیزو خوب میدونیم در حالی که اون برای ما خوب نیست و برعکس. این مطلب به این دلیله که فهم و درک ما در یک محدوده بسیار جزئی از کل حقیقته. اما خداوند به همه چیز داناست. خداوند خیر مؤمنین رو میخواد. ما در عملیات خیبر نیت کردیم که حسینوار بجنگیم. خدا جزیره مجنون رو برای ما کربلا کرد. 7 شبانه روز جنگ بی امان طاقتمون رو طاق کرد، طوری که روزهای آخر میخواستیم بگیم خدایا ما نمیخوایم حسین وار بجنگیم. اما در بدر از پیروزی به برای خدا جنگیدن هجرت کردیم. در مشهد به امام رضا قول دادیم که فقط برای رضای خدا بجنگیم، فقط برای رضای خدا، نه چیز دیگه. و این چنین شد که در بدر خداوند ما رو در معرض یک امتحان بزرگ قرار داد. درست لحظه‌ای که چشممون به دجله افتاد این امتحان آغاز شد. امروز اگر کسانی بخوان پیروزی معنوی ما رو به یأس تبدیل کنن، بدانن که اونا پیشتازان شکستن. ما در آزمایشی قرار گرفتیم که خودمون خواسته بودیم و اکنون نیز عهد و پیمان می‌بندیم که خدایا ما نیت می‌کنیم به عشق تو بجنگیم و می‌خواهیم فقط و فقط برای تو بجنگیم. ما تصمیم گرفتیم برای ادامه کار 3 قرارگاه تشکیل بدیم. 1 قرارگاه عملیاتی سری با مسئولیت برادر حسین علایی. 2 قرارگاه عملیاتی تأخیری با مسئولیت برادر رحیم صفوی و 3 قرارگاه بازسازی با مسئولیت برادران غلامعلی رشید و علی شمخانی. برای اینکه زمان از دست نره چند یگان برای عملیات انتخاب شدن. باید گروهانهای داوطلب و آماده شهادت رو به این لشکرها مأمور کنید که عملیات رو سریع انجام بدن.
آقا محسن در حالی با قدرت از ادامه عملیات سخن میگفت که گویا اطلاع نداشت که چه اتفاقی در پیشه و اون حادثه ناگوار گم شدن تیم شناسایی لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود که مسئول اطلاعات عملیات لشکر جزو اون تیم بودن. با این اتفاق همه چیز در پرده ابهام فرو رفت و از طرف قرارگاه به یگانها اعلام شد فعلا عملیات منتفیه، نیروها رو به مرخصی بفرستید. این شد که ما هم در روز 2 فروردین 64 به نیروهامون مرخصی دادیم.